بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در مقدمه منبر یکی دو تا از مسائل و احکام دین عرض کنیم. خب همون که می‌دانید غصب یکی از اعمال گناه و حرام از تعدی به حقوق مردم غصب کردن و سپس با اموال غصبی معامله کردن. تعریف غصب اینه که انسان از روی ظلم در مال یا حق کسی مسلط شود. اگر چیزی را که غصب کرده منفعتی بدهد، مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره‌ای پیدا شود، مال صاحب آن است. یکی رفیق گوسفندی را غصب کرد، آورد خونه، بعد این رو بهش علف داد و خوراک داد و یه مدتی پیشش بود تا وقتی که این باردار شد و بعد بچه‌ای پیدا کرد. حالا این بچه مال کیله؟ مال این غاصبه که زحمت کشیده یا مال اون مالک گوسفنده؟ اگه فردا مالکش پیدا شد، بچه رو به کی میده بچه این گوسفنده؟ اینجا فرمودن که این بچه مال صاحب گوسفنده، نه مال این غاصب. خانه ای را که غصب کرده اگرچه در آن ننشیند باید اجاره اون را بدهد. اگر رفت کلیدی خونه ای رو را انداخت و اون خونه رو غصب کرد و در اختیار خودش در آورد، یه مدتی هم بود، حالا بعد یا حکومت آمد ازش گرفت یا خودش پشیمان شد برگشت داد به صاحبش، باید این مدتی که این خانه معطل مونده و در دست او بوده، حالا چه استفاده کرده باشه چه نکرده باشه، چون تجاوز و غصب بوده، باید اجاره این خونه رو به صاحب خونه پرداخت کنه. اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر بده که از اولش بهتر بشه، مثلا با طلای غصبی گوشواره ای را بسازه. اینجا چند صورت داره. اگر صاحب مال بگوید مال را به همون صورت اول بده، باید به همون شکل به او بدهد و با کاری که کرده نمیتونه مزد بگیره. طلایی را از کسی دزدید و سرقت کرد و بعد آورد تو مغازه شو، این را به صورت دستبندی گوشواره‌ای در آورد، خب اینجا نمیتونه با این طلا خرید فروش کنه چون طلا غصبیه. حالا بعد پشیمان شد یا صاحبش پیدا شد، اینجا اگر صاحبش گفت که من این طلا رو به همون صورت اولی که تو بردی باید درستش کن، برش گردونی به صورت اول، اینجا باید برش گردونه و بعد دیگه اینجا نمیتونه مطالبه اجرت و مزد این که خب من این رو گوشواره ساختم اینا. اگر صاحب مال به او بگوید باید اون رو به صورت اول درآوری، واجب است که اون رو به صورت اول درآورد و چنانچه به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود قیمتش، باید تفاوت قیمت رو به صاحبش برگرداند. مسئله اول این بود که این رفته گوشواره ساخته از این طلا، بعد صاحب مال میاد میگه که تو گوشواره ساختی رو مال من بوده و هم ترتیب که ساختی باید به من بدی. خب حالا اگر بگه من این گوشواره رو به تو میدم، ولی خب من زحمت کشیدم این طلا رو به صورت گوشواره ساختم، نمیتونه مطالبه اجرت بکنه. چرا؟ چون اصل مال غصبی بوده، نباید تصرف کنه در مال غصبی. و اگر صاحبش بیاد بگه که آقا من نمیخوام دستبند باشی، میخوام طلا رو آبش کنی به همون صورت اول برگردونی، اینجا میفرمان واجب است که اون را به صورت حالت اول برگردونه. و چنانچه در تغییر، چون که این اول طلای خام بوده آورده بعد گوشواره ساخته، خب این حق نداشت که اصلا تصرف کنه در این مال، ولی خب حالا آمد تصرف کرد و این رو گوشواره درست کرد. بعد که گوشواره درست کرد، آمد صاحبش گفت که تو باید به همون حالت خام اول در بیار. اینم رفت آبش کرد، بعد که آبش کرد گذاشت توی میزان سنجش کرد، دید که مثلا یه مقداری از اون طلای اول وزنش کمتر شده، در اثر این تغییر وزنش کمتر شده. خب اینجا چون این تغییر هم غصب بوده، تصرف در مال غیر بوده، اگر که بخواد برگردونه به اول و وزن طلا کم بشه، اینجا ضرر به صاحب مال وارد میشه. خب این تفاوت رو باید کی پرداخت کنه؟ تفاوت رو همون غاصبی که غصب کرده برده زرگری خودش، اون باید پرداخت کنه این تفاوت رو. پس کار غصب خیلی مشکله برادران خواهران، تعدی در حقوق دیگران خیلی مشکله. یه روایتی هست که میگه حجر الغصب فدار رهن علی خرابها. ترجمه کنم، امام معصوم میفرماید اگر توی خانه یه آجر غصبی پیدا بشه، یه آجر، مثلا یه نفر بره یه آجر غصبی بیاره تو خونه لای آجراش بکنه، میگه این آجری که غصبی بوده تو خانه، این بالاخره یه روزی سبب خرابی این خونه میشه، یه روزی سبب خرابی خونه میشه. چرا؟ چون مال دیگری بوده شما آوردی و این رو تو خونه خاصی ازش مثلا استفاده. اینقدر دقیقه مسئله. یه حدیثی هست معروف به حدیث عنوان بصریست که این رو ما سفارش میکنیم، سفارشی رو که مرحوم آموزعلی آقای قاضی رضوان الله علیه فرمودن که این رو از بازار خریداری کنید، به عنوان یک جزوه کوچیکی هست، مثل زیارت عاشورا چجوری مثلا یک جزوه کوچیکی در میاد، هست تو کتاب فروشا هست، اسمش حدیث عنوان بصری است. اونجا امام صادق علیه السلام در رابطه با حلم این جمله ها رو داره، میفرماید فمن قال لك ان قلت واحده سمعت عشرا فقل له ان قلت عشرا لم تسمع واحده. اگر یکی فرض کن تو خیابون گردن شما رو گرفت و شروع کرد به ناسزا گفتن، بعدم اینجوری آمد به شما گفت که اگر به من یک فوش بدی 10 تا فوش میشنوی، اگه یک کلمه ناسزا بگی بدون که من جوابت میدم و من به جای یک کلمه 10 تا کلمه جوابت میدم. خب شما اینجا باید از خودت صبر و حلم نشون بدی، باید خیلی خونسرد باشی، برای اینکه جر و بحث زیاد نشه، الکلام یجر الکلام نشه، با آرامش و بدون عصبانی بهش بگو که اگر 10 تا ناسزا به من بگی، من یکی هم جوابت رو نمیدم. حالا تو ماها هست کسی که اینجوری فرموده امام صادق رو اینطوری عمل کنه؟ الان تو خانواده ها زن شوهر چقدر به هم فوش میدن، ناسزا میگن، چقدر تو دعواهایی که میشه حرف میزنن. خب اینجاش همسر باید یه مقدار خونسردی از خودش نشون بده. آدم که نمیتونه خودش با زن یکی کنه، زنی گفتن، مردی گفتن، تحمل مرد توی این دعواهای خانگی باید خیلی بیشتر باشه. اگر شما سکوت کردی، اونم کم کم سکوت میکنه، ولی اگر شما بخواید جوابش بدی، خب هی یه حرف، دوتا، سه‌تا، یواش یواش خدای نکرده کار سخت‌تر میشه، کار با کتک و ضرب و بیرون کردن از خونه و قهر کردن. و بعدم حالا این خانم بره خونه مادرش، حالا یه مدتی اونجا بمونه، شما هم نری دنبالش بیاریش، هی واسطه بفرست، هی اینجا اونجا. خب چرا؟ اگر روز اول انسان یه مقدار تأمل میکرد، تعقل میکرد، صبر میکرد، کار به اینجا نمیرس. ان قلت واحدتا سمعت عشرا فقل له ان قلت عشرا لم تسمع واحد. این جمله اول در اینکه آقا چجوری آموزش میده به انسان که چه کار کنه که این حلم را و بردباری رو در خودش به وجود بیاره. و من اتهمک فقل له ان كنت صادقا فيما تقول فالله اسال ان يغفر لي و ان كنت كاذبا فيما تقول فاسال الله ان يغفر لك. جمله دوم که امام صادق به ما تعلیم میدن که چگونه ما صبور و حلیم باشیم، میفرمان اگر یکی آمد به تو تهمت زد، حالا یه چیزی رو به شما اسناد داد، شما وقتی این داره شما رو اینجوری حرف میزنه و داره تهمت میزنه که تو چنین و چنان کردی، تو در جوابش بگو اگر که این حرفایی که میزنیم واقعا من این صفت ها، این بدی ها رو داشته باشم، که من از خدا هم سوال میکنم، خدا منو بیامرزه و منو پاک کنه، این چیزایی که تو میگی در من نباشه. و اگر دروغ میگی، این تهمت هایی که میزنی دروغه و من این چیزا رو ندارم، خودت هم میدونی دروغه، خب این دروغگویی و تهمت زدن اونم به شخص مسلمان مؤمن خیلی گناهه. تو به او بگو که من از خداوند سوال میکنم که خدا تو رو بیامرزه، چون دروغ گفتی، تو من زدی به من و این یک گناهی تو صحیفه اعمال تو نوشته میشه، بنابراین من از خدا سوال میکنم که خدا تو رو بیامرزه. و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحت و الرعا. جمله سوم اینه که اگر یکی آمد سر راه تو رو گرفت، شروع کرد به تهدید کردن که بله من فردا چنین و چنان میکنم، میرم کلانتری شکایت میکنم، از اینجور حرفایی که انسان رو ناراحت میکنه، اگر یکی آمد اینجوری تهدید کرد، تو دیگه تهدید نکن او رو، تو در جواب او نصیحت کن او رو، با او مهربانی کن، او رو ارشاد کن، نه اینکه بخوای بدی رو با بدی جواب بدی. بعضی ها اینطورن که وقتی یکی بهشون بدی میکنه، به جای اینکه خوبی به طرف نشون بدن، بدی نشون میدن. خب این اجر ضایع میکنه. این روش ائمه نبوده. روش ائمه این است که به ما تعلیم میدن که ما بدی رو با بدی جواب ندیم، بلکه با احسان جواب بدیم. ان الله يحب المحسنين. شب ششم ماه محرم الحرام و تو جدول بندی های این شب ها گفتن امشب اختصاص به قاسم ابن الحسن داره، که حالا بعضی ها گفتن که ایشون داماد در کربلا بوده، یعنی این مجموعه کربلایی توش عروس داماد هم بوده. وهب که فرد مسیحی بود و بعد هدایت شد، میگن تازه داماد بوده، عروسش را میاره با خودش، مادرش هم همراهش بوده. روز عاشورا که میخواد وهب بره به میدان نبرد، زنش میاد جلو، میگه منو به کی میخوای بسپاری؟ مادرش میگه که به حرفش نکن، تو میبینی که امامت به تو اذن داده بری برای شهادت و جهاد با دشمن. اینجا دیگه باید فراموش کنی زنت رو، به خدا بسپاری و بری. اون کس که تو را شناخ جن را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کنن. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنن. اینا اینطور بودن که جانشون در کف بود و خود را فدایی حسین میکردن. حالا این مسئله این که آیا عروسی و دامادی تو روز عاشورا واقع شده یا نه، خب بعضی این رو تکذیب میکنن، یا این که میگن این مسئله خیلی دوره، برای این که روز جنگ، تو احوال جنگ که از صبح شروع شده جنگ، اون وقت یه همچه برنامه ای باشه که امام حسین دست قاسم گرفته باشه و ببره خیمه و به زینب بفرماید که برو صندوق رو باز کن و لباس امام حسن در بیار و بپوشونه به قاسم این لباس رو، و بعد ببره توی خیمه و بشینه، آقا دست سکینه رو تو دست قاسم بذاره و عقد بخونه و اینا میگن خیلی بعید اتفاق بیفته. ولی ما عرض میکنیم حالا اگر یه فرض کنیم تصویری از این قضیه باشه، حالا درسته اینا اینطور نیست که بخوان یک عقد و عروسی که دائم اینها بخوان با هم، معلومه که دیگه روز نبرد و روز کشته شدن شهادته، ولی حالا برای آیندگان در تاریخ بخوان بگن یه همچه قضیه هم واقع شده، چه مشکلی داره که یه همچه که بگم توی قضیه کربلا اینجور افراد هم بوده. زن شهید داشتیم، بچه شیرخوار شهید داشتیم، بزرگ سال مثل حبیب مظاهر رو داشتیم، کودک داشتیم مثل عبدالله 6 ساله، عبدالله ابن حسن، و 13 ساله مثل عرض کنم قاسم رو هم داشت. خب حالا سید محسن امین عاملی، من در کتاب ایشون خوندم المجالس الثانیه، که ایشون میگه سمیت سکینت للقاسم. سمیت یعنی چه؟ یعنی نامگذاری شده دختر عمو برای پسر عمو، سکینه برای قاسم. خب این از جهت نامگذاری گفتن، بعضی هم نه خود داستان رو مفصل نقل میکنن. کتاب شیخ ترهی منتخب رو من خوندم که ایشون داستان رو مفصل ذکر میکنه و شعرا هم آوردن تو اشعارشون. و ما قدیم که روزخانی میرفتیم در بصره و به زبان عرب و اینها، من یادم میاد که شب قاسم که میشد توی مجلس حسینیه سینی‌هایی می‌آوردن که تو اون سینی‌های بزرگ شمع بود، شمع روشن می‌کردن، تو مجلس می‌ذاشتن یه جوری که مردم متوجه بشن که اینها بله تو این سن و سال بودند و این قضیه و دشمن نگذاشت و اینجور، که همه این رو خودش یه نوع از مصائب قرار میدادن، همه این مسئله رو یه نوع از مصائب کربلا قرار میدادن. حالا اصل داستانی که شیخ ترهی نقل میکنه این بوده که قبل از این که قاسم همراه عموش سفر کنه و از مدینه بیاد مکه و از مکه بیاد کربلا، و قبل از این که امام حسن شهید بشند و از دنیا برند، یه وصیت‌نامه ای رو با دست خودشون می‌نویسند و میدن به قاسم، می‌فرمان که هر وقت که دیدی که خیلی در تنهایی و غربت و در فشار قرار گرفتی، تو غم و غصه شدید قرار گرفتی، این بازو بند رو باز کن. خب در روز عاشورا میاد پیش عمو، میگه که عمو جان به من اجازه بده من برم میدان. آقا میفرمان تو یادگار برادر من هستی و اجازه نمیدن. این غصه دلش رو میگیره، بعد میره یک گوشه میشینه با خودش فکر میکنه. یه دفعه یادش میاد که باباش گفته بهش که هر وقت تو قصه زیادی به دلت آمد این بازوبند باز کن. این باز میکنه، نگاه میکنه، میبینه دست خط پدر نوشته است که قاسم هر وقت دیدی عمویت تنهاست بیاری او به شتاب. خیلی خوشحال میشه، میگه برم خدمت عموم امام حسین بگم که آقا ببین این وصیت پدرمه، به من اجازه بده برم میدان نبرد. خب وقتی نشان میده، امام حسینم میگه منم یک مطلبی دارم باید انجام بدم. دست قاسم رو میگیره میبره تو خیمه و اونجا دست تو دست سکینه میذاره و میاد بیرون. بعد که میاد بیرون نوشتن که یه دفعه صدای قربت عمو هل من مغیثن یغیثنا هل من معینن یعیننا، دست رو از دست سکینه جدا میکنه. سکینه میگه کجا؟ میگه مگر نمیشنوی صدای پدرت در میدان؟ ما باید بریم بیاری اون. و ملاقات من با شما تأخیر افتاد، تعجیل افتاد برای قیامت در اونجا. که میاد بعدن خدمت عمویش امام حسین، این را هم نقل کردن. حالا العهدت و علی الراوی نقل شده، ما هم نقل کردیم. نمیخواهیم بگیم که حتما سند این روایت قوی باشه، اما آمده است تو کتاب ها، آمده تو اشعار هم آمده است. خب بعد از اون که اذن گرفت سوار بر اسب میشه و به پایش دو تا نعل بوده، نعال عربی بوده. بعد عمو او رو سوار میکنه و میفرسته به طرف میدان. البته روایت داره که اینا وقتی با هم دیگه دست به گردن هم گذاشتن، هر دوشون گریه کردن، هم عمو و هم قاسم، هر دو گریه. بعد سوار اسب و میره به طرف میدان. یه دفعه لشکر نگاه میکنن، میبینن که یه نوجوان 13 ساله در عبارت مقتل آمده لم یبلغ الحلم، هنوز به سن احتلام نرسیده بود، ولی مثل یک مرد بزرگسال دلیر می جنگید. ان تنکرونی فانا ابن الحسنی نجل النبی الطاهر المؤتمنی. این رجزخانی شهدا در روز عاشورا حکایت از فتوت و شجاعت و معرفی شخصیت والای آنها بود. رجز خیلی خوندن، اصلا میشه یک کتاب این رجزهای شعری اینها رو یکی یکی آدم بخونه و درباره اش صحبت کنه. یه تعداد دوی را به هلاکت میرسانه. بعد میگن که بند نعالش کنده میشه و هیچ توجهی به دشمن نمی کن که دشمن مقابلش هست. خم میشه که بند نعن خود رو ببنده که ظالمی کمین میکنه و او را ضربه میزند که صدای قاسم بلند میشه: عمون جان من هم رفتم، خدا حافظ. فجاء الحسین و قال يا ابن الأخ يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. راوی مقتل میگوید امام حسین جسد قاسم را از میدان معرکه بر دوش خود سوار کرد و او را به میان خیمه شهدا برد. او را پهلوی فرزندش علی اکبر گذاشت. یه نگاهی به علی اکبر، یه نگاهی به قاسم، یادگار برادر. عرض می داریم آقا ابا عبدالله، شما قاسم رو برداشتید، به خیمه بردی. آقا برای چه قاسم رو بردی؟ مبادا قاسم رو پای مال سمز با کنن. اما حسین جان بدن شما رو پای مال سم از با گردن. صلی الله علیک یا مظلوم، یا عطشان، یا غریب کربلا، یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بقاسم ابن الحسن ده مرتب يا الله. أمن يجيب مضطر اذا دعا و یکشف اسمو. ظهور امام زمان. امن یجیب مستر پیروزی اسلام نابودی داعشی ها شفای مریضان پرچم اسلام سربلند بگردان پرچم کفر و ظلم و نفاق سرنگون بفرما حاجت حاجت مندون برآورده خیر بفرما هر مریض و مریضه و طفل مریض شفای عاجل لطف بفرما پروردگارا این مجلس و مجلسیان را در بهشت در جوار محمد قرار بده از بانیان و مؤسسان محترم به کرم و فضلت قبول بگردان اموات این جمع ببخش و بیامرز سایه مراجع اعظام خاصه مقام معظم رهبری در فراه امام زمان از گزند روزگار مسئول بدار فرج ولیت امام زمان برسان چشمهای ظلمانی ما را به نور آن حضرت منور بگردان الفاتحه مع الصلوات.